چیکار کنیم آلودگی هوا برطرف بشه، گفت دعا کنید باد بیاد. ما میخوایم دعا کنیم که بارون بیاد، حداقل نعمت الهی باشه. باد رو یه کاری بکنیم که مسئولامون با قوانینی که رعایت میکنند نیازمندش نباشیم. آقای دکتر طاهری، خیلی از شما ممنونم.
سلامت باشید.
مخلصیم. خدا نگهدار. من هرچی که باید میگفتم اون گفتم دیگه بچه ها، فرض و چیزی که نمونده. حله، تا فردا، خدافظ.
زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ورزش ایران.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. از این لحظه با شما شنوندگان محترم در این برنامه همکلام هستیم و بسیارم خوشحال هستیم که کنار شما هستیم تا ساعت 20. همکنون که با شما شنوندگان محترم صحبت میکنم، رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر انگلیس جریان داره. خب در این مقطع از سال رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر انگلیس فشرده‌تر از قبل دنبال میشه و تا این لحظه که دقیقه 76 هست، منچستر سیتی توانسته بالاخره یک نتیجه خوب رو به دست بیاره و مقابل لستر سیتی 2-0 برنده باشه. البته تا این لحظه در سایر بازی کریستال پالاس برابر ساوثهامپتون بازیشون 1-1 مساوی دنبال میشن. ناتینگهام فارست 1 گل به تیم اورتون زده. فولام 1-0 از بورنموث جلو هست. تاتنهام 2-1 از ولورهمپتون پیشه و ساعت 20:45 دقیقه مسابقه تیم‌های وستهم و لیورپول شروع میشه. اما از فوتبال کشورمون هم مطالبی رو تقدیم شما شنوندگان محترم بکنم که یکی از تارنماهایی که در زمینه فوتبال فعالیت میکنه، تارنمای نشنال نیوز، در گزارشی به بررسی 50 بازیکن برتر منطقه غرب آسیا در سال 2024 میلادی سال روبه پایان اشاره کرده و در این فهرست نام مهدی طارمی و سردار آزمون از ایران هم به چشم میخوره و حتی در صدر این فهرست یک نام آشنا نگاه ها رو به سمت خودش جلب میکنه، محمد صلاح مهاجم تیم ملی فوتبال مصر و باشگاه لیورپول. مطلب دیگر از فوتبال کشورمون تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنم که فصل برای یکی از بازیکن‌های تیم شمس‌آذر قزوین به پایان رسید. سپهر روزی طلب بازیکن تیم شمس‌آذر قزوین دچار آسیب دیدگی شدید شده و این بازیکن که در پست هافبک دفاعی بازی می‌کنه و 31 سال هم سن داره از پارگی ربات صلیبی این روزها رنج می‌بره و به این ترتیب ادامه فصل و همراهیش برای ادامه مسابقات با تیم شمس‌آذر ممکن و مقدور نیست. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال، 32مین مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون فوتبال کشورمون روز 11 اسفند ماه برپا خواهد شد و بر همین اساس فردا دوشنبه 10 دی ماه فراخوان رسمی این مجمع از طریق تارنمای فدراسیون فوتبال اعلام میشه. نام‌های زیادی این روزها مطرح شده به عنوان سرمربیان احتمالی تیم فوتبال پرسپولیس. حتی در همون روزهای اول بعد از رفتن آقای گاریدو از فهرست 50 نفره نام برده می‌شد که برای مدیران باشگاه پرسپولیس تنظیم شده و روی میز مدیران قرار داره برای اینکه سرمربی آینده را انتخاب بکنن، در صورتی که البته همه چیز مهیا باشه برای حضور یک مربی خارجی در رأس کادر فنی سرخپوشان. اما در حالی که فعلا کریم باقری سرمربی موقت تیم فوتبال پرسپولیس، پیرامون آینده سرمربیگری این باشگاه با آقای حامد وفایی خبرنگار حوزه باشگاه پرسپولیس گفتگو می‌کنیم. آقای وفایی سلام و شب بخیر.
سلام آقای معتمد هاشمی، خوشحالم صداتون رو میشنوم.
تشکر از شما. متشکرم از شما. آخرین نامی که نامش بیان شده بود ادن ترزیچ بود، این مربی سابق تیم دورتموند، آیا به نیمکت سرخپوشان نزدیکه یا نه؟
آقای هاشمی، ادن ترزیچ فکر کنم دیشب اسمش مطرح شد و ظرف امروز کجا کارین دات است میگم مطرح شد، هم تو پشت سر هم داره مطرح میشه. هر رسانه‌ای، هر تو فضای مجازی رسانه ها هر کدوم یه اسمی رو گرفتن و دارن بهش میپردازن. خب طبیعیه که خب به حال ایجنت های مختلف از طریق رسانه و فضای مجازی بخوان نفرات خودشون رو اعلام بکنن از طریق رسانه ها که اسمشون بیفته سر زبون، اما واقعیت اینه که پرسپولیس گزینه هایی رو بهشون پیشنهاد شده باشه، باشگاه پرسپولیس داره بررسیشون میکنه. فردا جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، گزینه‌های نهایی فردا به جلسه هیئت مدیره معرفی میشه و خب جلسه هیئت مدیره سقوط به شمال بانک‌ها هستن دیگه، کنسرسیوم بانک‌ها. اونا باید تقبل کنن که چقدر پول رو میخوان پرداخت بکنن، مربی در چه هزینه‌ای باشه، چه قیمتی باشه و در نهایت وقتی که گزینه‌ها مطرح بشه به چند تا دو سه تا گزینه میرسن که مذاکره باهاشون شروع میشه و هر کدوم که به هر حال یکی از پروسه‌های جذب سرمربی تمایل اون رو برای حضور در ایران شاید کار کردن در ایران در آسیا رقمشونه و اینا رو در مذاکراتی که بعد از جلسه هیئت مدیره مطرح میشه باهاشون مذاکره خواهند کرد.
بله آقای کریم باقری، بله
بفرمایید. هیچ کدوم از این اسامی که مطرح میشه نه گزینه هستن نه باهاشون صحبت شده حتی یک خط.
بله آقای کریم باقری پس فعلا روی نیمکت مربیگری این تیم نفر اوله.
بله بله، کماکان قرار بود که از همون اطلاع قرار بود آقای باقری در دو تا بازی آخر نیم فصل، نیم فصل اول سرمربی باشن، بازی با خیبر که گذشت، بازی بعدی با هواداره و کماکان آقای کریم هستن و بعد از این بازی تغییر تحولات انجام خواهد شد. خود آقای باقری هم که خب به هر حال تمایلی برای سرمربیگری ندارن. من امروز که دوچه خوندم که گفته بودن که شرط گذاشته اگه من بخوام بمونم بعد یه دستیار به اضافه بشه، ولی از چیزی اصلا صحبت نشده. آخرین صحبتی هم که شب بازی با خیبر تو هتل با آقای درویش داشتن این بوده که شما یه گزینه بیارید گزینه خوب و من کماکان به عنوان دستیار در کنارش خواهم بود، نه سر مربی.
الان به هر حال آمدن مربی خارجی یک مقدار زمان بره دیگه، برای اینکه مربی بشناسه فضای پرسپولیس رو در نیم فصل. به هر حال یک مقدار کار سخته برای یک مربی خارجی. حالا اگر مربی باشه که به فوتبال آسیا بیشتر آشنا باشه، چون مسابقات لیگ نخبگان هم در پیشه، میتونه بیشتر به پرسپولیس کمک بکنه. ولی خب مربی که از فضای فوتبال قاره آسیا دور بوده، یک مقدار کارش میتونه با چالش‌های همراه باشه. حالا اون چالش‌های همیشگی فوتبال ایران در جای خودش محفوظ، چالش‌های دیگری که به هر حال فضای این تیم رو شاید خیلی نشناسه.
یکی از پارامترهایی که خب به حال باشگاه داره اینه که مربی حتی مقدور در آسیا سابقه همکاری با تیم‌های یعنی حوزه خلیج فارس داشته باشه و کار کرده باشه، یکی از پارامترهاست. اما خب ما یعنی خوب می‌دونیم که اگه مربی با دانش باشه، شناخته شده باشه و کاریزمای خودشو داشته باشه، همون تاثیرات خودش رو همون دو سه بازی اولا مشخص می‌کنه، نشون میده. یعنی به محض ورود به پرسپولیس با توجه به داده‌ها و اطلاعاتی که بهش داده میشه، ظرف ده پونزده روز میتونه فضای تیمو بشناسه و به حال مربی صاحب سبک همیشه به این شکل هست. اما همونطور که شما فرمودین، گزینه یکی از گزینه‌ها یعنی پارامتره یه انتخاب سرمربی که قبلا تو آسیا کار کرده باشه با تیمای آسیایی و تجربه داشته باشه، تجربه آسیایی.
حالا آیا فرصت استفاده بکنیم از نقل و انتقالات پرسپولیس هم اگر نکته‌ای هست بفرمایید؟
فعلا که خبری نیست. پرسپولیس بازی با هوادار بازی خواهد داشت و بعد از اون آقای کریم باقری لیست نفرات مورد نیاز و لیست مزادش اعلام میکنه. به هر حال فکر میکنم چند تا بازیکن تو لیست مزاد قرار بگیرن، اما هنوز اسمشون به هر حال طبیعی که مشخص نباشه و بعد از بازی با هوادار باشگاه هم با اونا تصفیه حساب احتمالا خواهد کرد، یعنی مزاد اعلامشون خواهد کرد، هم نفرات جدید خواهد بیاد. یک پروسه مهمتر داره، اینه که با بازیکنایی که تمدیدشون داره تموم میشه با اونا تمدید خواهد کرد. به هر حال این نیم فصل تعطیلات نیم فصل، یعنی نقل و انتقالات زمستانی برای پرسپولیس نقل پرکاری خواهد.
بحث اورونوف قطعی شد تمدید قراردادش؟
توافق انجام شده. بله توافق انجام شده و من فکر میکنم ظرف چند روز آینده احتمالا تو این هفته قراردادش نهایی میشه.
خیلی سپاسگزارم. اگه نکته دیگه هست بفهمید.
سلامت باشی. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم از شما.
سلامت باشی. قربان شما. خدا.
اما قرار است که ورزشگاه آزادی فردا افتتاح بشه، ولی نه با برگزاری یکی از بازی‌های لیگ برتر فوتبال، بلکه با مسابقه تیم‌های منتخب جام جهانی 98 و منتخب استقلال و پرسپولیس. و حالا در خصوص اینکه آیا مسابقه تیم‌های استقلال و سپاهان به عنوان اولین بازی در نسخه جدید ورزشگاه آزادی در این ورزشگاه ملی کشورمون برگزار خواهد شد یا نه، دعوت میکنم صحبت‌های آقای امیرحسین روشنک رو بشنوید، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ.
همچنان یک سری از اقدامات برای اینکه این ورزشگاه شرایط در واقع کامل رو برای برگزاری مسابقه، اون هم مسابقه به حساسیت استقلال و سپاهان که طبیعتاً با حضور و در واقع تماشاگران طبیعتاً مواجه خواهد شد با حضور بالای تماشاگران و طرفداران دو تیم، طبیعتاً لازم هست که در شرایط ایدئال و لازم در واقع برگزار بشه این بازی. به همین جهت خب میدونیم، پیگیر هستیم، میدونیم که یک سری از موارد همچنان در حال آماده سازی هست. فردا هم خب همطور که میدونید بازی رو بین تیمای پیشکسوتان و منتخب سراپرسپولیس اونجا برگزار میشه. باز ما تا فردا هم منتظر میمونیم شرایط رو رصد بکنیم و اگر اون ایرادات، نواقص و مشکلاتی که باقی هست طی در واقع امروز و فردا برطرف بشه و ما ببینیم شرایط مساعد هست برای برگزاری این بازی، طبیعتاً در ورزشگاه آزادی که باب میل خود ما هم هست و خب طبیعتاً میتونیم با ظرفیت بالای تماشاگران هم این بازی رو برگزار کنیم. اگر که در واقع این اتفاق نیفته، خب طبیعی است که ما این بازی رو هم میبایست که در ورزشگاه شهر قدس برگزار بکنیم.
خب اینم صحبت های امیرحسین روشنک بود. اشاره بکنم که فردا هم این مسابقه دوستانه و نمایشی و نمادین بین تیم های منتخب 98 و منتخب استقلال و پرسپولیس ساعت 16:30 قرار است که برگزار بشه و به هر حال علاقمندان فوتبال براشون میتونه جالب باشه که بازیکن‌های قدیمی فوتبال ایران رو ببینن در قالب این دو تیمی که به میدان خواهند رفت. اما رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور هفته 15 آخرین هفته دوره رفت روز چهارشنبه 12 دی با دو مسابقه شروع خواهد شد که گلگهر سیرجان میزبان تیم چادر ملو اردکان خواهد بود و هواداران با پرسپولیس بازی میکنه. درباره ساعت برگزاری مسابقات با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده که ساعت برگزاری مسابقات به حالا غروب آفتاب و به زمانی نخوره که نیاز به انرژی برق باشه و به هر حال برای صرفه‌جویی و کمک به اینکه ما بتونیم به بهترین شکل انرژی رو مصرف بکنیم از نور طبیعی خورشید بیشتر استفاده بشه، ممکنه که ساعت برگزاری بازی هفته 15 با تغییراتی مواجه بشه. درباره ساعت حالا در روزهای بعد بیشتر خواهیم شنید. اما روز پنجشنبه 13 دی ادامه هفته 15 دنبال خواهد شد که خیبر با مثل رفسنجان، زوبا هم با نساجی، تراکتور با استقلال خوزستان، آلومینیوم با شمس‌آذر، استقلال با سپاهان که دربارش خوب صحبت شد و فولاد با ملوان با هم پیکار خواهند کرد. این روزها برای همه ما حال و هوای خاصی داره. روز پنجشنبه همین هفته سالگرد شهادت الگوی اخلاص و عمل سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی است که به دست استکبار جهانی به درجه رفیع شهادت رسید و این جنایتی که کشور آمریکا انجام داد هیچگاه از صحنه روزگار پاک نمیشه و همیشه در ذهن تمام مردم کشورمون هست. جامعه ورزش هم همیشه سعی کرده که ادای دین بکنه به شهید حاج قاسم سلیمانی و این روزها به هر حال در گوشه گوشه کشورمون مراسم‌های مختلفی برگزار میشه. یکی از شهرهایی که نماد استقامت و مقاومت بود در 8 سال دفاع مقدس شهر آبادان در استان خوزستانه که به هر حال اون حماسه شکستن حصر آبادان هم هیچگاه فراموش شدنی نیست و یکی از افتخارهای 8 سال دفاع مقدس به شمار میاد. زنگ و ضرب زورخانه این روزها به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی در آبادان بیش از گذشته شنیده میشه و پیرامون همین موضوع یک گزارش صوتی تقدیمتون میکنیم از همکار گزارشگرمون آقای سیدانی از آبادان. بشنوید.
همایشی برای جهان پهلوان حاج قاسم سلیمانی.
نسل جدیدی که داره تو زورخونه ما میان نشون میده که رویه زورخونه هنوز زندن و تا زمانی که زورخونه زنده باشه رویه ایثار شهادت زنده است مثل مکتب حاج قاسم سلیمانی.
حاج قاسم در نماد مردم ایران، مردم ایران و منطقه ارزم به خدمت شما که به عنوان قهرمان ملی و مهمترین یه پهلمان خیلی بزرگ بود.
زورخانه صاب نلایمه آبادان هم مثل تمام زورخونه های استان خوزستان میزبان این مراسم بود.
کنار این پهلوان این نسل جوانی که شما الان دارید ببینید رشد میکنند و پرورش پیدا میکنند و هر کدوم از اینا میکنه یک پهلوانی باشن، یک حاج قاسم باشن، یک جوان پهلوان تختی باشن، پوریای ولی باشن.
بانوان میهمانان ویژه زورخانه ها بودند.
با یک پیام.
پیام زورخونه، پیامی از ایثار و مقاومت و بچه ما بچهای کیه به خاطر همین، به خاطر ایثار و مقاومت میان زورخونه.
بود معرفت و جوانمردی که میدان سازندگی رشد دهنده روحیه ایثار و شهادت.
راه و منش پهلوانی از همین گود زورخونه است که به نسل جوان داره منتقل میشه و اونا به خوبی دارن ازش استفاده میکنن.
ساعت 19:50 دقیقه است. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. قصد داریم در ادامه برنامه امشب ورزش ایران پیرامون رشته ورزشی تکواندو با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم در خصوص یکی از مربیان ایرانی که در تکواندوی آلمان مشغول فعالیت شده، سرگروه سابقه تیم ملی تکواندوی کشورمون علیرضا نصر آزادانی هدایت تیم زیر 21 ساله‌های آلمان رو بر عهده گرفته. در گذشته هم بسیار مربیان تکواندو ایران بودند که در اروپا حضور داشتند و توانستند در اروپا خودشون رو به عنوان یک مربیان تاثیرگذار مطرح بکنن. حتی من خاطرم هست در مسابقات قهرمانی اروپا چندی قبل، یعنی قبل از بازی المپیک، بسیاری از مربیان ایرانی در قالب تیم‌های مختلف حضور داشتن. حالا پیرامون حضور علیرضا نصر آزادانی در تکواندوی آلمان گفتگوی انجام می‌دیم با آقای منصرف از خبرنگاران ورزشی. آقای منصرف سلام، وقت شما بخیر.
آقای منصرف هاشمی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبان عزیزتون، در خدمتتونم.
سپاسگزارم از شما. بفرمایید حالا پیرامون این موفقیتی که در حوزه مربیگری در تکواندوی ایران رقم خورده.
بله، خب همونطور که شما اشاره کردید، حضور مربیان موفق تکواندوی کشورمون در کشورهای مختلف مسروق به سابقه بوده. ما از قدیم آقای مهمان دوست رو داشتیم که با تیم آذربایجان مثلا نتایج درخشانی بگیرن. در مقاطع مختلف مربیان ما در کشورهای مختلف کار کردن. نزول تکواندو ما در مقطعی باعث شده بود که شاهد حضور کمتر مربیانمون باشیم، اما عملکرد تکواندو در المپیک پاریس باعث شد دوباره اقبال به مربیان ایرانی زیاد بشه. ما الان آقای نصر آزادانی قبل از آلمان دستی بلژیک بودن، ما الان آقای کرمی رو در پاکستان داریم، آقای معتمد رو در عراق داریم و مربیان ایرانی هم قطعا هر جا برن به عنوان نماینده تکواندو ما میرن و عملکردشون میتونه کشورهای دیگر رو ترغیب کنه که بتونن از این پتانسیل هم استفاده بکنن.
بله، خب یک سرمایه خیلی مهمیه برای تکواندو ایران، چون بالاخره این مربیان و این قهرمان‌های سابق خودشون از سرمایه‌های تکواندو ما هستن و بالقوه میتونن گزینه‌های بعدی سرمربیگری تیم ملی تکواندو ایران هم باشن دیگه، حالا با تجربه‌ای که در کشور دیگر به دست آوردن.
دقیقاً شما به نکته خوبی اشاره کردید. حتی تیم تکواندو ما میتونه قهرمانامون که به پایان دوران قهرمانیشون نزدیک میشن رو معرفی کنه به کشورهای مختلف، برن تجربه کسب کنن، عملکردشون سنجیده بشه و ما در آینده دغدغه مربیگری تیم ملی رو هم نداشته باشیم. ما در همین المپیک پاریس آقای بیژن مقاندو رو داشتیم که با تیم مصر حضور داشت، یعنی ایشون به فاصله بلافاصله تر از اینکه با تیم ملی قطع همکاری کردن و پیشنهاد از مصر دریافت کردن، هم میتونه باعث رشد مربیان ما بشه، هم میتونه منجر به درآمدزایی بشه، هم میتونه تکواندو ما بیشتر دیده بشه، فواید بسیاری میتونه برای
برداشت
تکواندوی کشورمون داشته باشه.
بله، حالا از تکواندو ایران که صحبت به میان آمد، اگر نکته هست پیرامون شرایط کنونی تکواندو ایران هم با شنوندگان در میان بگذارید لطفا.
بله، خب بعد از المپیک پاریس تکواندو فعلا دوران استراحت رو پشت سر میذاره، ما فعلا رویدادی رو نداریم. خب تنها خبری هم که تو این روزها یه مقدار توی رسانه‌ها در موردش صحبت شد، بحث تغییر وزن خانم مبینا نعمت‌زاده بود.
بله،
ایشون وزن المپیکیشون رو تغییر دادن و اگر قرار باشه در 4 سال آینده خانم نعمت‌زاده و ناهید کیانی همین عملکرد رو داشته باشن و در رنکینگ سیستم حضور داشته باشن، یکی از این دو ورزشکار رو باید اعزام شه. البته با توجه به پتانسیل تکواندو ایران اصلا مشخص نیست تا 4 سال آینده چه اتفاقی میفته، شاید چهره‌های جدید بیان، ولی این دو ورزشکار مشکلی برای حضور در مسابقات جهانی ندارن، یعنی میتونن یه ورز بالا و پایین با هم توی ترکیب حضور داشته باشن.
به هر حال تکواندو ایران نشون داده که استعدادهای بسیار خوبی داره در اوزان مختلف و در هر دوره ما واقعا ورزشگاهی داشتیم که اگر دستشون به مدال نرسیده چه رقابت‌های جهانی چه مسابقات المپیک، ولی واقعا خودشون مدعی بالقوه اون وزن بودن و حالا باید ببینیم در فدراسیون تکواندو یا هادی سایی چه برنامه‌ریزی میشه کرد که از ظرفیت هر دو به بهترین شکل استفاده بشه و خدای نکرده یکی از این ملی پوشان کشورمون حالا از عرصه تیم ملی محو نشه به خاطر آمدن نفر دیگر.
بله شما به نکته درستی اشاره کردین، هر دوی این قهرمان ها سرمایه ورزشی کشورمون هستن، ولی یه نکته ای هم حالا خالی از لطف و خدمت شما بگم، جغرافی های تکواندو دنیا در سالیان اخیر نشون داده که بسیار سخته قهرمانی بتونه این عناوین رو در 4 سال بعد در المپیک بعد تکرار کنه. بسیاری از نفرات مدال‌آور المپیک توکیو در مسابقات پاریس نتونستن روی سطح برن، بسیاریشون حتی نتونستن سهمیه المپیک کسب کنن، یعنی به صرف قهرمان بودن در حال حاضر تضمینی نیستش که شما بتونید حتی در ترکیب تیم ملی کشور خودتون حضور داشته باشید. و همونجور هم که شما اشاره کردید پتانسیل نیروی انسانی تکواندو ایران واقعا تمام نشدنیه.
یه نکته اشاره کنم منصرف، حالا با توجه به اینکه الان فدراسیون های ورزشی کشورمون یک مقدار با مسئله بودجه و اون منابع مالی مواجه هستن و الان برای اینکه ما بتونیم سهمیه المپیک به دست بیاریم ورزشکاران در بهترین شرایط باشن باید در مسابقات جایزه بزرگ و رقابت های خارج از کشور شرکت بکنن، آیا این زمینه بی دغدغه مالی وجود داره برای اینکه تکواندو کاران ما در رقابت‌های خارجی شرکت بکنن؟
قطعاً با توجه به شرایط اقتصادی افزایش نرخ ارز این دغدغه بدون خاطر تو هیچ فدراسیونی وجود نخواهد داشت، اما خب با توجه به سیاستی که وزارت ورزش اعلام کرده داره که موفقیت در بازی‌های آسیایی ناگویا و در ادامه المپیک لس آنجلس و آقای وزیر بارها تاکید کردن که منابع مالی هم تزریق میشه، فکر می‌کنم رشته‌های پر امید ما از این بابت دغدغه کمتری داشته باشن. از طرف یه سری فدراسیون ها مثل فدراسیون تکواندو خودش منابعی هم برای درآمدزایی داره و بله. این خب کمک میکنه که حداقل بتونن قهرمانامون رو به رویدادهای مختلف اعزام کنن که ما از این موضوع لطمه نبینیم.
خیلی متشکر از شما آقای مهدی منصرف که در این گفتگو سپاسگزارم. وقتی که در اختیارم قرار شما. خب اشاره بکنم که بالاخره تیم فوتبال منچستر سیتی توانست که با برد زمین بازی رو ترک بکنه و امروز بعد از ظهر مقابل روباها یا همون تیم لستر سیتی که چند سال پیش هم لستر توانسته بود در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس مقام قهرمانی رو کسب بکنه و برتری 2-0 رسید و حالا میتونه امیدوار باشه تیم آقای گواردیولا به ادامه مسیر خودش. البته امتیازهای زیادی رو این تیم از دست داده و برای اینکه مقام قهرمانی رو کسب بکنه کار آسانی پیش رو نخواهد داشت، ولی به هر حال برد برابر لستر سیتی میتونه که یک شروع دوباره خوب برای این تیم به شمار بیاد. در مسابقه‌ای که عصر امروز برگزار شد ساوینیو زننده گل اول منچستر سیتی بود و همینطور ارلینگ هالند مهاجم بلند بالای نروژی دیگر گل تیم منچستر سیتی رو به ثمر رسوند. اما در بازی‌های دیگر که تا این لحظه جریان داره کریستال پالاس 2-1 مقابل ساوثهمپتون جلوی اورتون 2 گل از ناتینگهام فارست دریافت کرده، مسابقه فولام و بورنموث 1-1 دنبال میشه، تاتنهام هم که نتایج خوبی رو در بازی قبلی به دست نیاورده بود و حتی آقای پوستکوگلو سرمربی استرالیایی این باشگاه روی لبه تیغ حرکت میکنه، فعلا در وایت هارت لین برابر وولورهمپتون 2-1 جلو است و همونطور که اول برنامه اشاره کردم مسابقه تیم‌های وست هم و لیورپول ساعت 20:45 دقیقه شروع میشه. و اینکه امشب در رقابت‌های فوتبال سری آ یوونتوس با فیورنتینا پیکار خواهد کرد و میلان میزبان روم خواهد بود. امروز بعد از ظهر هم ناپولی با حساب 1-0 ونیتسیا رو برد و تیم آقای آنتونیو کونته فعلا قصد کنارگیری از جمع مدعیان رو نداره. بسیار سپاسگزار که همراه برنامه امشب ورزش ایران هم بودید. ایام به کامتون و خدا نگهدار.